بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا سرکوب معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران را محکوم کرد. 25 نفر از کارمندان روزنامه کلمه سبز بازداشت شدند. و در پی اخراج دو دیپلمات بریتانیایی از ایران، بریتانیا به اقدامی مشابه دست می‌زند. ساعت 12 به وقت ایران، نیمه شب ایران است. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود همراه با همکارم محمد رضا کاظمی با مجله نیم ساعته مملو از خبر، گزارش و تحلیل درباره آخرین تحولات پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران. اما پیش از آنکه گزارش‌های خبری و تحلیلی این بخش خبری رو بشنوید، به سراغ محمد رضا کاظمی باز هم میریم تا ببینیم که در دنیای خبرها تا این لحظه چه روی داده.
با سلام و شب بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سرکوب معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران را محکوم کرد. آقای اوباما روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری درباره رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران گفت:
The United States and the international community have been appalled and outraged by the threats, the beatings and imprisonments.
ایالات متحده و جامعه بین‌المللی از تهدیدات، کتک زدن‌ها و بازداشت‌ها در روزهای اخیر به شدت متاثر و خشمگین شده است. رئیس جمهوری آمریکا برخورد نیروهای امنیتی ایران با تظاهرکنندگان را اقدامی ناعادلانه خواند و آن را به شدت محکوم کرد. او گفت: من همراه مردم آمریکا برای افراد بیگناهی که جانشان را از دست دادند سوگواری می‌کنم. باراک اوباما همچنین اتهام دولت جمهوری اسلامی مبنی بر دخالت آمریکا در تظاهرات روزهای اخیر در ایران را رد کرد و این اتهام را کاملا نادرست و پوچ خواند. بر پایه گزارش‌ها، ماموران امنیتی دوشنبه شب به دفتر روزنامه کلمه سبز در میدان هفته تیر تهران حمله و 25 نفر از کارمندان این روزنامه را بازداشت کردند. علیرضا بهشتی، سردبیر این روزنامه، به بخش فارسی دویچه وله گفته است: ماموران لباس شخصی به تن داشته اما مسلح بودند و ادعا کردند که برای بازداشت کارمندان روزنامه حکم قضایی دارند ولی آن را نشان ندادند. ماموران بعداً آقای بهشتی را به همراه پسرش بازداشت کردند. روزنامه یک کلمه سبز به میرحسین موسوی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران تعلق دارد. در پی اخراج دو دیپلمات بریتانیایی از ایران، دولت بریتانیا اعلام کرد دو دیپلمات جمهوری اسلامی را از این کشور اخراج می‌کند. گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، در پارلمان کشورش اقدام ایران مبنی بر اخراج دیپلمات‌های بریتانیایی را که روز دوشنبه اتفاق افتاد غیر قابل توجیه و در نتیجه اتهامات بی‌پایه دانست. آقای براون افزود: دولت او در پاسخ به سفیر جمهوری اسلامی در لندن اعلام کرده است که قصد دارد دو دیپلمات جمهوری اسلامی را اخراج کند. گوردون براون با ابراز تأسف گفت: دولت بریتانیا تلاش می‌کند که روابط خوبی با ایران داشته باشد و از حکومت جمهوری اسلامی می‌خواهد که به حقوق بشر و آزادی‌های دموکراتیک مردم ایران احترام بگذارد. پرس تیوی، شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان جمهوری اسلامی، به نقل از عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، گفت که شورای نگهبان تقلب یا تخلف عمده‌ای را در انتخابات نیافته و در نتیجه امکان ابطال انتخابات منتفی است. حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل را به دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی متهم کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای قشقاوی گفت: دبیر کل سازمان ملل متحد تحت تأثیر جو منفی ایجاد شده توسط برخی قدرت‌های به گفته وی یکسوگرا، حقایق انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران را نادیده گرفته است. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین افزود: موضع‌گیری بان کی‌مون در تناقض آشکار با وظایف دبیر کل سازمان ملل است. دبیر کل سازمان ملل از مقامات ایرانی خواسته بود تا به اعمال خشونت علیه مردم و دستگیری مخالفان هر چه زودتر پایان دهند. سخنگوی ستاد انتخاباتی مهدی کروبی میگوید قصد دارد مراسم سوگواری برای کشته شدگان اعتراض‌ها به انتخابات را پنجشنبه این هفته برگزار کند. عبدالله نوری، وزیر کشور سابق ایران، در بیانیه‌ای گفته است اعلام نتیجه انتخابات او را نیز همچون انبوهی از ملت ایران شگفت‌زده کرده است. در این بیانیه آمده است ابطال انتخابات سابقه دارد و به هیچ عنوان بدعت نیست و تکرار انتخابات هم نه تنها باعث تغییر در آراء واقعی مردم نمی شود بلکه تمامی رأی دهندگان را برای رأی خود ثابت قدم تر می کند. آقای نوری گفته است حتی اگر شورای نگهبان انتخابات را تایید کند رهبر می تواند با فرستادن آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام زمینه تجدید انتخابات را فراهم کند. و آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید حتی در صورت آگاهی از تخلف رهبر نباید اصل ولایت فقیه را متزلزل کرد.
سپاسگزارم. محمد رضا کاظمی بود با تازه ترین خبرهایی که تا این ساعت به وقت ایران نیمه شب ایران به دست ما رسید. البته در پراگ الان ساعت 21:35 دقیقه است، یعنی به وقت اروپای مرکزی. اما همچنان با شما هستیم با گزارش‌های بسیار متنوع درباره سخنان باراک اوباما و مطالب متنوع دیگر، از جمله گفتگو با عارف خواننده سلطان قلب‌ها درباره این انتخاب‌ها و واکنش آقای عارف. بنابراین با ما باشید تا لحظاتی دیگر.
جمعیت، یعنی یک لاین خیابون کامل در اختیار جمعیت، سکوت کامل.
شما از کجا فهمیدید مردم آرا رو قبول ندارن؟
پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران.
مردم دارن میان، بسیار خودجوشه، چون مردم دارن خودشون رو کنترل میکنن، به سکوت دعوت میکنن.
شما با 40 میلیون نفر تماس داشتید؟ شما چند نفری که خودتون دوست دارید میبینید؟
شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید.
خب به سراغ گزارش های این بخش خبری میریم. گونتر نوکه مسئول امور حقوق بشر در دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در گفتگوی با روزنامه فرانکفورتر آلگماینه ضمن انتقاد از سیاست آلمان در قبال جمهوری اسلامی ایران گفته است باید آن دسته از نیروهایی در ایران هم که به گفته او خواهان پایان نظام حکومتی در ایرانند تقویت شوند. به باور این مقام دولتی آلمان، براندازی جمهوری اسلامی ایران میتونه یک پیروزی برای حقوق بشر و دموکراسی هم باشه. اظهارات بیشتر این مقام آلمانی رو در گزارشی بشنوید که همکار ما شهرام میریان از آلمان ارسال کرده.
گونتر نوکه مسئول امور حقوق بشر در دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در تازه ترین اظهار نظر خود با صراحت کامل جمهوری اسلامی را به خاطر لگدمال کردن حقوق بشر در ایران به شدت مورد حمله قرار داده و در گفتگو با روزنامه فرانکفورتر آلگماینه گفته است این دیگر کفایت نمی کند که صرفاً از خواسته های مخالفان و اپوزیسیون جمهوری اسلامی مبنی بر انتخابات تازه حمایت کرد، بلکه باید آن نیروهای هم تقویت شوند که به گفته وی خواهان خاتمه نظام حکومتی در ایرانند. گونتر نوکه سپس از راه و روش دولت آلمان در قبال ایران هم انتقاد می کند و می گوید سیاست ما در برابر دستگاه رهبری ایران بیشتر حالتی خیشتندارانه دارد و صراحت کامل برخوردار نیست و می افزاید به ندرت سیاستمداری جرأت می کند که بگوید جمهوری اسلامی ایران نظامی ضد حقوق بشر است. اگر ما خواهان رعایت حقوق بشر در ایران هستیم، باید آشکارا با آن کسانی قوت قلب دهیم که خواهان پایان جمهوری اسلامی اند. گونتر نوکه مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان با اشاره به علایق اقتصادی دنیای غرب در ایران به تحولات جاری آن کشور پس از انتخابات 22 خرداد ماه می‌پردازد و از واکنش احتیاط‌آمیز کشورهای غربی در قبال تهدیدهای تازه آیت الله خامنه ای در برخورد با تظاهر کنندگان ابراز شگفتی می‌کند و می‌گوید این برایش ناروشن و مبهم است که درباره سخنان بحث‌انگیز پاپ دنیا میتواند ماها در مشاجره باشد، ولی در مورد سخنان خامنه ای دنیا تقریبا بی تفاوتی از خود نشان میدهد. مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان در ادامه گفتگو با روزنامه فرانکفورتر آلگماینه به انتقاد از سخنان تازه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و شتاینمایر وزیر خارجه‌اش درباره تحولات جاری ایران هم میپردازد و میگوید شتاینمایر در سخنان تازه خود گفته است که ایران بر سر یک دوراهی قرار دارد که به باور گونتر نوکه این واژه دوراهی روشن بیان نشده. مسئول امور حقوق بشر در دولت آنگلا مرکل آنگاه اضافه می‌کند که موضوع بر سر پایان جمهوری اسلامی است. ما دموکرات‌های غربی باید به روشنی بگوییم که این راه را آرزو می‌کنیم. جمهوری اسلامی حقوق بشر را زیر پا گذاشته. براندازی این نظام یک پیروزی برای حقوق بشر و دموکراسی و مردم سالاری می‌تواند باشد. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما در خبرها هم پیش از این شنیدید که سازمان گزارشگران بدون مرز روز سه‌شنبه انتشار بیانیه‌ای رو داشته که به اعلام اسامی روزنامه‌نگاران دستگیر شده در ایران پرداخته و تاکید کرده که با رسیدن تعداد این روزنامه‌نگاران به 36 نفر در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران به بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان تبدیل شده و از طرفی بسیاری از خبرنگاران خارجی نیز از ایران اخراج شدند. البته این گزارش در حالی انتشار یافته که ساعتی پیش خبری رسید که در خبرها هم از محمد رضا کاظمی شنیدید که تعدادی از روزنامه‌نگاران روزنامه کلمه سبز هم در دفتر این روزنامه واقع در میدان هفتم تیر تهران به همراه سردبیرشون بازداشت شدند. شاهین بشیری گفتگوی داشته با رضا معینی، مسئول بخش فارسی سازمان گزارشگران بدون مرز، و در ابتدا از آقای معینی پرسیده آیا در حال حاضر هیچ روزنامه‌نگار خارجی در ایران حضور داره یا نه.
چرا، تعدادی از خبرنگارانی که به عنوان خبرنگاران عادی آژانس‌ها هستند هنوز هستند خوشبختانه، اما در بعد از نامه وزارت ارشاد اسلامی که از آنها خواسته بود در تظاهرات‌های غیرقانونی شرکت نکنند و یا آنها را تحت پوشش خبری قرار ندهند، عملاً در دفاتر خودشون هستند. تعدادی دیگر از خبرنگاران هستند که این خبرنگاران اجازه کار کردن ندارند و تعدادی از آنها را به نام اطلاعاتی که به دست ما رسیده شدیداً تحت فشار قرار دارند.
در واقع به هیچ عنوان نمیتونن اینها اخباری رو به خارج بفرستن.
عملاً اگر نگاهی به مجموعه اخباری که منتشر میشه بخوایم بکنیم و طی این هفته گذشته ببینیم، روز به روز این خبرها محدودتر شدند. به جز خبرهای روزمره و مشخصی که هست نه. در طی هفته گذشته فقط روز جمعه که برای نماز جمعه دعوت کرده بودند که این خبرنگاران برن و فیلم برداری کنند از سخنرانی آیت الله خامنه‌ای، بقیه روزها نتونسته بودند برای تهیه گزارش به بیرون از محل کار خودشون برن.
در مورد اینکه تمام نشریات و حتی روزنامه‌ها پیش از چاپ باید بررسی بشن و این اتفاقیه که در تاریخ ایران واقعا بی سابقه است، تقریبا از اینطوری که من شنیدم 30 سال به یه روایتی، روایت دیگه هم هست میگن 50 سال که این چنین اتفاقی نیفتاده که به خصوص روزنامه‌ها قبل از چاپ بخوان برن بررسی بشن. در مورد این مسئله سازمان شما حرف و موضعی داره؟
اینو ما در همون روزهای اول اعلام کردیم که بعدا خوشبختانه تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران ایرانی، 180 تن از روزنامه‌نگاران ایرانی در اطلاعیه‌ای که دادن و از وضعیت خودشون گلایه کردن تایید کردن حرف ما رو. حرف شما کاملا درسته، ولی این سانسوری که بهش سانسور نظامی و امنیتی میگن فقط در دوره‌های کودتا و در دوره‌های حکومت نظامی ما در ایران دیدیم. به عنوان مثال در سال 57 به محض اعلام حکومت نظامی تعدادی از مامورین امنیتی و نظامی در تحریریه‌ها حضور پیدا کردند و این کار را انجام دادند. قبل از این به این صورت وجود نداشت، ولی عملاً آقای سعید مرتضوی و دوستانش در وزارت اطلاعات و وزارت ارشاد آقای سفار هرندی کنترل و نظارت داشتن. اما این شکل جدیدیه که عکس و خبر و مقاله و مجموعه داده‌های یک روزنامه رو یک نفر باید تایید کنه تا منتشر بشه. با این اطلاعیه امروز ما 36 روزنامه‌نگار زندانی در زندان‌های ایران داریم و همچنان تأکید می‌کنیم وضعیت این روزنامه‌نگاران وضعیت خطرناکیه. هیچ گونه اطلاع رسانی از طریق مقامات مسئول به خانواده‌هاشون نمی‌شود. وکلا اجازه دیدار با آنها را ندارند. مجموعه خانواده‌هایی که به زندان مراجعه می‌کنند یا به مقامات قضایی با جواب‌های سربالا روبرو‌اند و بنابر اطلاعاتی که به دست ما رسیده این روزنامه‌نگاران تحت شکنجه و تحت فشارهای روحی روانی در بند 209 زندان اوین قرار دارند.
روزنامه‌نگاران در بند 209 زندان اوین، 36 روزنامه‌نگار. گفتگویی بود با رضا معینی، مسئول بخش فارسی سازمان گزارشگران بدون مرز در فرانسه. اما همونطوری که گفتم تعدادی از روزنامه‌نگاران هم ساعتی پیش خبر رسید که در روزنامه کلمه سبز در دفتر این روزنامه بازداشت شدند. اما باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه ضمن شرکت در یک کنفرانس مطبوعاتی در کاخ سفید نسبت به وقایع اخیر در ایران ابراز نظر کرد. آقای اوباما در این کنفرانس گفت انتخابات ایران با حضور ناظران بین‌المللی در آن کشور برگزار نشد. بنابراین ما از جزئیات و از کم و کیف اون بی‌خبریم، ولی آن چیزی که ما در یکی دو هفته اخیر شاهد هستیم این است که جمعیت وسیعی از ایرانیان مشروعیت این انتخابات رو به چالش کشیدند. همکارم نادر وکیلی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی که در کاخ سفید برگزار شد در رابطه با وقایع اخیر ایران گفت:
The United States and the international community have been appalled and outraged by the threats, the beatings and imprisonments of the last few days.
ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی که در چند روز گذشته شاهد صحنه‌های هولناک تهدید، کتک زدن و زندانی کردن مردم ایران بوده، ضمن ابراز خشمگینی در بخت و حیرت به سر می برد. من قویاً این اقدامات غیر عادلانه را محکوم می کنم و ضمن پیوستن به مردم آمریکا به سوگواری هر فرد بیگناهی که جان خود را از دست داده می نشینم.
رئیس جمهوری آمریکا که در چند روز اخیر از سوی جمهوری خواهان برای اتخاذ مواضع شدیدتری علیه دولت ایران تحت فشار قرار گرفته است، افزود:
من آشکارا گفتم که آمریکا به حاکمیت ملی ایران احترام می‌گذارد و در امور آن کشور دخالتی نمی‌کند. ولی ما در این حال شاهد شهامت و کرامت انسانی شهروندان ایرانی هستیم و استفاده از خشونت را برای فرد غیر نظامی در هر جای جهان تأسف‌بار می‌دانیم.
براک اوباما در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد مردم ایران در حال برگزاری مناظری هستند که مربوط به آینده آنهاست. و یفسود: اما برخی از دولت مردان ایران ضمن متهم کردن آمریکا و سایر کشورهای غربی به تحریک و تشویق اعتراضات مردم نسبت به انتخابات می‌خواهند این مناظرات را نادیده بگیرند. رئیس جمهور آمریکا گفت:
These accusations are patently false. They're an obvious attempt to distract people from what is truly taking place within Iran's borders.
این اتهامات نه تنها بدون چون و چرا مردودند، بلکه آشکارا بیانگر تلاش‌هایی هستند تا نظر مردم را از آنچه که در جامعه خودشان در حال وقوع است به سوی دیگری معطوف کنند.
پرزیدنت اوباما ضمن اشاره به اینکه این اقدامات دیگر در ایران مؤثر واقع نمی‌شوند، گفت:
This tired strategy of using old tensions to scapegoat other countries won't work anymore in Iran.
این استراتژی فرسوده که در واقع در نظر دارد تا مسئولان با استفاده از تنش‌های کهنه از زیر بار مسئولیت‌های خود فرار کنند، حتی آماده است دیگران را نیز قربانی اعمال خود بکند.
This is not about the United States or the West. This is about the people of Iran.
این مسائل ربطی به ایالات متحده آمریکا و یا غرب ندارد، بلکه این امر مربوط به مردم ایران و آینده آنهاست که آنها و فقط آنها برخواهند گزید.
رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری با تأکید بر این که مردم ایران می توانند برای امور داخلی خود خود سخن بگویند، افزود:
In 2009, no iron fist is strong enough to shut off the world.
در سال 2009 دیگر هیچ مشت آهنینی وجود ندارد تا چشمان جهانیان را در برابر تظاهرات و اعتراضات مسالمت‌آمیزی که در ایران روی داده ببندد.
پرزیدنت اوباما گفت به رغم تلاش دولت ایران تا روزنامه‌نگاران و خبرنگاران را از کشور اخراج و خود را منزوی کند، ما شاهد تصاویر قدرتمندی هستیم که از طریق تلفن‌های دستی و کامپیوتر غیبه ارسال شده است. رئیس جمهوری آمریکا گفت:
This is what we've witnessed. We've seen the timeless dignity of tens of thousands of Iranians.
ما شاهد تظاهرات ده‌ها هزار تن مردم ایران در سکوت بوده‌ایم. ما شاهد شهروندانی از هر سن و سال بوده‌ایم که با به خطر انداختن جان خود خواهان شمارش آرا و خواستار شنیدن صدای خود شدند. اما از آن مهمتر، ما شاهد زنان با شهامتی بوده ایم که در برابر توحش و تهدید ایستادگی کردند و شاهد زنی بودیم که با ریختن خونش در برابر چشمان ما جان داد. گرچه این گونه جان دادن بی اندازه رقت انگیز است، اما این را می دانیم که کسانی که برای عدالت ایستادگی می کنند در مسیر درست تاریخ قرار دارند.
نگاهی بود به کنفرانس مطبوعاتی امروز باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا که درباره ایران و وقایع اخیری که پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران رخ داده ابراز نظر کرده بود. گزارش همکارمون نادر وکیلی بود از واشنگتن. اما همچنان در کنار شما هستیم با مطالب مرتبط با انتخابات ایران و وقایعی که این روزها در ایران گذشته. همچنین عارف خواننده سرشناس و بهروز وثوقی هنرپیشه نام‌آشنای سینمای ایران هم در این نیم ساعت آینده، یعنی در این دقایق پیش رو، چون نیم ساعت که مقدارش گذشته، با ما خواهند بود. اما در اینجا مقام‌های امنیتی ایران خبرنگار روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز رو دستگیر کردند. یکی از دوستان این خبرنگار به رویترز گفت که او انتخابات ایران رو پوشش خبری میداده، اما از سوی مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران متهم به فعالیت‌های غیرقانونی شده. گزارشی رو بشنویم در این ارتباط از مهرداد سپهری.
به گزارش رویترز این خبرنگار که یونانی تبار است 3 روز پیش دستگیر شده و سفارت یونان این خبر را تایید کرده است. در همین حال خبرگزاری فرانسه نیز اعلام کرد که وزارت ارشاد اسلامی این خبر را تایید کرده است. تا کنون خبرگزاری ها اطلاعات بیشتری درباره این خبرنگار منتشر نکردند. مقامات امنیتی جمهوری اسلامی شمار زیادی از روزنامه نگاران ایرانی را در روزهای گذشته دستگیر کرده است. مازیار بهاری فیلمساز و خبرنگار هفته‌نامه آمریکایی نیوزویک نیز در تهران بازداشت شده است. آقای بهاری دارای تابعیت دوگانه ایرانی و کانادایی است. نیوزویک ضمن تایید این خبر اعلام کرد که تاکنون هیچ اطلاعی از اتهامات آقای بهاری ندارد. این دستگیری در حالی صورت می‌گیرد که سخنگوی وزارت خارجه ایران در کنفرانس خبری روز یک شنبه خود شبکه‌های خبری برون مرزی ایالات متحده و بریتانیا را به هدایت نارامی‌های اخیر متهم کرد. یک شنبه نیز خبرگزاری‌ها از اخراج جان لاین خبرنگار شبکه خبری بی بی سی در ایران خبر دادند. اخراج خبرنگار بی بی سی از ایران در حالی صورت می‌گیرد که مقامات دولتی ایران از هفته گذشته و پس از راهپیمایی بزرگ و مسالمت‌آمیز دوشنبه 25 خرداد از حضور خبرنگاران خارجی در صحنه اعتراض‌ها و مخابره خبرهای مستقیم توسط آنان جلوگیری کردند. سازمان گزارشگران بدون مرز نیز می‌گوید که طی یک هفته اخیر دست کم 24 روزنامه نگار و وبلاگ نویس در ایران بازداشت شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین میگوید اطلاعاتی در دست دارد که نشان میدهد روزنامه نگاران بازداشت شده به بند 209 زندان اوین منتقل میشوند و برای اعتراف کردن به سازماندهی انقلاب مخملی به شدت شکنجه میشوند.
گزارشی رو که شنیدید از مهرداد سپهری بود که اشاره‌ای داشت به مطلبی که رویترز، خبرگزاری رویترز منتشر کرده درباره بازداشت خبرنگار روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز، و یکی از دوستان این خبرنگار که به رویترز گفته که اون چون انتخابات ایران رو پوشش خبری میداده از سوی مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران متهم به فعالیت‌های غیرقانونی شده. اما با ما همچنان همراه باشید. اگر قلم و کاغذ در اختیار دارید که خب خیلی خوبه، اما اگه ندارید زودتر آماده کنید، چون فرکانس‌های جدید رادیو فردا رو برای اون دسته از شنونده‌هایی که در داخل ایران صدای ما رو می‌شنون و احیاناً پارازیت داره پخش خواهیم کرد. از 5 بامداد تا نیمه شب فرکانس‌های ما از این قراره.
برای اینکه در ایران صدای رادیو فردا رو بهتر بشنوید، از فرکانس‌های تازه ما روی امواج کوتاه استفاده کنید. از ساعت 5 بامداد تا نیمه شب 41 متر برابر با 7245، 7370، 7375، 7490 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 6054 کیلوهرتز موج کوتاه 16 متر برابر با 17545، 17590، 17630، 17695 و 17880 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 19 متر برابر با 15330، 15475 و 15610 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج کوتاه 22 متر برابر با 13810،
و 13825 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 11560 11700 و 11705 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را در ایران به سمع شما شنوندگان عزیز میرساند. امواج کوتاه پیشین رادیو فردا همچنان در اختیار شما قرار دارند. به صدای رادیو فردا گوش میکنید.
خب امیدوارم که اینها رو یادداشت کرده باشید و بتونید صدای رادیو فردا رو شفاف و بی‌پارازیت بشنوید. البته فیلتر شکن رو هم خواهم گفت و شماره‌های تماس با رادیو فردا رو. اما اینجا یک گزارش داریم. دبیرکل سازمان ملل متحد روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته هر چه زودتر به بازداشت مخالفان، اعمال خشونت و تهدید پایان بدهند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین خواستار احترام گذاشتن مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به حقوق سیاسی و مدنی شهروندان ایرانی از جمله آزادی بیان و آزادی تجمعات شده. او از دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته تا راه حل مسالمت آمیزی برای پایان دادن به وضعیت کنونی در ایران پیدا کنند. نگاه بهروز کارونی رو به این بیانیه بشنوید.
درخواست دبیرکل سازمان ملل متحد از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برای پایان دادن به بازداشت‌ها و اعمال خشونت‌ها در حالی منتشر شده است که جبهه مشارکت روز دوشنبه فضای کنونی ایران را فضای نظامی امنیتی توصیف کرد و 180 روزنامه‌نگار نیز از محدودیت‌های شدید اطلاع رسانی توسط مقام‌ها انتقاد کردند. در این حال مجمع روحانیون مبارز نیز از تبدیل شدن شهرها به پادگان نظامی انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار توقف هرچه سریع‌تر استفاده از زور علیه مردم ایران شد و از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست تا به حقوق شهروندی مردمی که در خیابان‌ها در حال اعتراض به نتایج انتخابات هستند احترام بگذارند. شبکه خبری CNN به نقل از منابع بیمارستانی تعداد قربانیان خشونت‌های روز شنبه را 19 نفر ذکر کرده و گفته است که بر اساس گزارش‌های غیر رسمی تا 150 نفر در این خشونت‌ها جان خود را از دست دادند. در بیانیه‌ای که توسط دفتر مطبوعاتی دبیرکل سازمان ملل متحد منتشر شده آمده است که بان کیمون از خشونت‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بسیار آزرده است. این بیانیه در حالی منتشر شد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشدار داده است که با معترضین برخورد انقلابی خواهد کرد. بیانیه سپاه پاسداران به دنبال آن منتشر شد که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در خطبه‌های نماز جمعه روز 29 خرداد با یاد کردن از تظاهرات معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری به عنوان اردوکشی و زورآزمایی خیابانی هشدار داد که کسانی که بخواهند برای اصلاح ابرو چشم را کور کنند مسئول هر خونی که ریخته شود هستند. سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه در واکنش به سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت سخنان او چراغ سبزی بود به نیروهای امنیتی برای سرکوب خشن معترضانی که از حق خود برای راهپیمایی و بیان عقاید بهره می‌گیرند. این سازمان حقوق بشری با ابراز نگرانی شدید از گفته‌های آیت الله خامنه‌ای آنها را نشان دهنده آمادگی مقام‌های ایرانی برای سرکوب خشن مردم در صورت ادامه اعتراضات دانست.
خب گزارش بهروز کارونی رو شنیدی درباره بیانیه‌ای که بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد درباره وقایع اخیر در ایران داده و درخواست‌هایی رو داشته از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران. اما همونطوری که می‌دونید ما در کنار گفتگوهایی که با کارشناسان و تحلیلگران سیاسی داشتیم، هنرمندان هم واکنش‌هایی رو داشتن نسبت به وقایع اخیر که در ایران در پیوند با دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری توی ایران گذشته. از جمله این هنرمندان بهروز وثوقیه که نام و چهره ای آشناه، کیه که فیلم قیصر یا فیلم کندو رو ندیده باشه و از بازی بهروز وثوقی لذت نبرده باشه. در این بخش همکارم شهرام میریان گفتگویی رو داشته با بهروز وثوقی و از او درباره این اتفاقات اخیر در ایران پرسیده که در شهرهای کوچک و بزرگ در ایران حرکت‌هایی که در ایران آغاز شده و جنبش آزادی خواهانه‌ای که آقای بهروز وثوقی ازش به عنوان جنبش آزادی خواهانه نام برده.
اولا سلام میکنم خدمت شنوندگان شما. در اینجا الان دیگه مسئله من کیم اون کیه واقعا نیست. مسئله یه ملتیه که الان کوچکترین حق انسانی در دنیا برای خودشون میخوان، اونم آزادیه که هر انسانی باید آزاد باشه و چیز زیادی هم نمیخوان. یعنی آدم وقتی این تصاویر رو میبینه واقعا دلخراشه. هیچ اسلحه‌ای هم که ندارن با خودشون، وسیله‌ای هم ندارن، خیلی مسالمت‌آمیز حقشون رو میخوان و این آزار میده آدمو. من واقعا دلم میخواست که میتونستم اونجا بودم و باهاشون همدردی میکردم. الانم خیلی احساساتی هستم، یعنی واقعا یه هیجانی دارم، به خصوص برای اینکه چند شب نخوابیدم. واقعا آزار میده، برای اینکه این تصاویر رو نمیشه نگاه کرد. اصلا نمیتونم باور کنم که انسان‌هایی که دارن به این طریق مجروح میکنن هموطنای خودشونو، باور کنم که اون انسان‌ها ایرانی هستن، برای اینکه نمیشه اصلا همچین چیزی. من هیچ جای دنیا ندیدم این جور به این شدت و با این بی‌رحمی. آخه چطور ممکنه ایرانی باشن و اینطوری باشن؟ من حد می‌زنم که اصلا نمیتونن ایرانی باشن، برای اینکه اگه ایرانی بودن بالاخره یک تعصبی، یک عرقی، هیچ کدوم اینا نیست.
پرسش بعدی من آقای بهروز وثوقی، همونطور که در جریان هستین، در خارج از کشور، در اروپا، در آمریکا، در کانادا، استرالیا، در همه جای دنیا ایرانی‌ها همبستگی خودشون رو نسبت به معترضان نتایج انتخابات ابراز کردند. شما یا در این حرکت‌های اعتراضی که در آمریکا برپا شده تاکنون شرکت داشتین؟
دو سه روز بود که یه خود حالم خوب نبود، سرما خورده بودم شدید و تب داشتم، نمیتونستم. امروزم هنوز اونطور که باید خوب نیستم، اما در سان فرانسیسکو در یک میدانی هست به اسم یونین اسکوئر قرار هست که ایرانی‌ها جمع بشن، منم شرکت خواهم کرد. طبیعیه، برای اینکه باز مسئله همون هموطن بودنه. چطور میتونم من نباشم؟ من کی هستم اصلا در مقابل اونا؟ واقعا کی هستم؟
شما با توجه به اینکه خیلی از دوستانتون در ایران هستن آقای بهروز وثوقی، شما وقتی با اینها تماس میگیرین، اونها چه نگاهی دارن به این حرکتایی که در داخل ایران تا به حال صورت گرفته؟
میدونین که تلفن‌ها قطعه، من اصلا نتونستم تماس بگیرم باهاشون. خب طبیعتاً اونا هم ناراحتن، اونا هم همشون، به خصوص هنرمندا، همیشه در این موارد به خصوص و هم بودن و همیشه هستن. همونطور اشاره میکنی به این که اینجا هم خارج از کشورم هنرمندا هماهنگی و همدلی رو دارن رعایت میکنن. من دلم میخواد با اینا واقعا در تماس باشم. متاسفانه با این وضعیت که الان هست نه، ولی به هر حال اینطوری نخواهد بود.
آقای بهروز وثوقی، با توجه به تحولات جاری ایران، شما دورنمای این حرکت رو چگونه ترسیم میکنید؟
من اینطوری میگم میکنم، من میگم خب ببین، کمترین حق یک انسان، همونطور که اشاره کردم، آزادیه. در تمام دنیا، ملل دنیا تمام به این رسیدن. البته این آزادی در کنار قانون خواهد بود که از آزادی به اون معنای بعدش استفاده نشه، ولی این حق مسلم هر انسانیه در تمام دنیا و اینا هم این حقو میخوان. خب این حقو باید بهشون داد، اون وقت همه چی آروم میشه، همه چی آرامش پیدا میکنه. اگر این حقو گرفتن، تونستن به این برسن، من فکر میکنم اون مملکت بهش خواهد شد. این جوانای رشیدی که آدم میبینه، اینقدر خوشگل، اینقدر پر انرژی، اینقدر باسواد، اینقدر باشعور، حیف نیست واقعا.
با تشکر از شما آقای بهروز وثوقی، میدونم که سرماخورده بودین، ولی با این حال دعوت رادیو فردا رو مثل گذشته با میل و رغبت پذیرا شدین و امیدوارم که در روزهای بعد هم بتونیم باز در این باره و یا مسائل دیگر با شما صحبت کنیم.
انشاءالله که خداوند صبر بهشون بده، انشاءالله که خداوند بتونه به این جوونا نیرو بده همینطور که دارن و این نیرو رو واقعا مصرف کنن برای اون آزادیشون. انشاءالله که خانواده های شهدا همیشه خداوند بهشون صبر عطا کنه.
بهروز وثوقی بود، هنرمند سینمای ایران، هنرپیشه قدیمی سینمای ایران، که گفتگو کرده بود با همکار ما شهرام میریان و نظرش رو، واکنشش رو درباره اتفاقات اخیر که در پیوند با انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران رخ داده با ما در میون گذاشت. اما در ادامه گفتگو با شخصیت‌های فرهنگی و هنری، این بار به سراغ عارف، هنرمند ناماشنای عرصه موسیقی پاپ ایران میریم که ترانه‌های ماندگارش همچون سلطان قلب‌ها و دریاچه نور در خاطره‌ها جاودانه شده. عارف هم نظر خودش رو درباره اتفاقات اخیری که در ایران رخ داده با ما در میون گذاشته، که دعوت میکنم به گفتگویی که با عارف داشتم گوش کنید.
ایران عظیم و متعلق به ملت است و مردم حق دارند و حقی که دارند فقط انحصاراً برای رأی دادن نیست. حق لباس پوشیدن، حق آزادی صحبت کردن، حق داشتن حزبی که صحبت بکنن، سندیکاشون. ولی متأسفانه در ایران کنونی این مسئله تمام تخته شده است. اون چه که هست ناگزیر این مسئله. ما 30 ساله که منتظر این حرکت بودیم. من برمیگردم به گذشته های خیلی دور. یه روزی رو یادم میاد دکتر محمد مصدق تو سخنرانیش گریه کرد به خاطر دانشجویانی که زده بودن. حالا میبینیم که رهبرهایی هستن که نه اینکه اهمیت نمیدن، دستور زدن این دانشجویان رو میدن. این فرق قضیه است. ما باید صبر کنیم تا زمانی که وقتش برسه که رسیده و مردم برای خواسته هاشون بیستن و استقامت بکنن. من ترانه رو 25 سال پیش خوندم، بعد از انقلاب اومده بودم تو انگلیس. این شعر رو از ایرج جنتی عطایی گرفتم که ترجمه‌اش هست: مردم همیشه مردم، ایران همیشه ایران. و بدونید که ما هنرمندا همیشه کنار مردم هستیم.
بگذار تا بریزند خون من و تو بر خاک، که رو به مرگ دارند این کودکان ضحاک. فریاد کن به دشخیم این شعر سرخ ایمان، مردم همیشه مردم، ایران همیشه ایران، مردم همیشه.
آقای از قدرت مردم سخن گفتید، به هر حال شما هنرمندی هستید که متعلق به نسلی هستید که انقلاب رو دیده و دور از ماجرای انقلاب نبوده. به هر حال اون چیزی که مشخص بود در اون دوره هم مردمی که انقلاب کردن قطعا برای چنین خواستهایی رفتن. جدا از این هم نیست شعارهایی که اگر بهش رجوع کنیم در ابتدای انقلاب داده میشد، مثل استقلال، آزادی و حتی جمهوری اسلامی که مطرح میشد، بیشتر چیزی بود برآمده از اون خواسته های مردم. اما خب نتیجتا حالا در این سن شما فکر میکنید که اون انقلاب نتیجه چگونه بود برای شما؟ در اون زمان شما چه جوری فکر میکنید به انقلاب؟ و حالا الان که میگید که مردم خب اومدن به داخل خیابونها و دارن اعتراضشون رو بیان میکنن، الان چه راهکاری رو فکر میکنید به عنوان یه هنرمند باید جامعه به طرفش بره؟
برگ‌های تاریخ، یه برگ رو شما با دستتون ورق میزنین 200-300 سال این ور اونور میکنین. برگ‌های تاریخ اینجوریه و متاسفانه عمر ما کفاف نمیده به اون آرزو و آرمانی که همه انسان‌های وطن پرست از سالیان پیش، از انقلاب مشروطیت به این ور، همه به دنبال آزادی و رهایی مردم از قید و بند بودند. متاسفانه بعد از اینکه اون انقلاب انجام شد، تمام افراد ملی اومدن و سعی کردند که پست‌های خودشون رو بگیرن و کنار مردم بایستن و اون خواسته و آرمان و آرزوی یه ملت رو برآورده بکنن، که متاسفانه انقلاب دزدیده شد و رفت به سویی که تکلیف اون هم باید روشن می‌شد. و اون هم مسائل مذهبی است که من با همه احترامی که برای مذهب و افراد مذهبی قائل هستم، ولی همیشه عقیده‌ام این بود که همیشه باید مذهب از سیاست مملکت داری جدا باشه. این ناگزیره. در ایران ما بایستی آزادی بیاد، بایستی دموکراسی بیاد.
مردم گدازان بد، این اندک ستمگر، با خیل نیزداران، سردارهای بی سر، مردم پرستاران، به تیر اگرچه بستن، اگرچه سینه ها را در دخمه ها شکستن.
اما به عنوان یه هنرمند شما فکر می‌کنید راه دموکراسی از کجا می‌گذره؟
مردم می‌دونن خود جوش اومدن. وقتی که فشار میارن، وقتی که می‌بندن، وقتی زندان‌ها پر از دانشجوهاست، در انتها آخرش بالاخره مثل دیگونه که منفجر میشه. حالا مردم ما بسیار معصومن، بسیار انسان‌های فرهیخته هستن، آدمای دانایی هستن، آروم دارن میان بیرون. دو کلمه حرف میخوام بزنن، چرا نمیذارن اینا حرفشون رو بزنن؟ مگه چی میگن؟ مگه حرفشون چی؟ حالا هر حرفی که دارن میزنن، اعتراض به رأی دارن. خب آقا به حرفاشون گوش بدید، بهشون ثابت کن که اشتباه میکنن. اگر اشتباه میکنن، اگر نیست اینجوری، اونا حرفاشون رو میزنن، به حرفاشون رسیدگی بشه.
مردم همیشه مردم، ایران همیشه ایران. گفتگویی بود که با عارف خواننده سرشناس داشتم در واکنش به وقایع اخیر. عارف نظرش رو با ما در میون گذاشته بود، اما صحبت از مردم به میون اومد و صحبت از ایران. به سراغ شما میریم. باز هم صدای شما زینت بخش این بخش خبری در نیمه شب تهرانه.
من سه روز تمام با صدا و سیمای جمهوری اسلامی تماس گرفتم اما موفق نشدم. ناچار نظرم را به آنجا منعکس نمایم. ما خواستار اصلاحات هستیم، نه براندازی و سنگونی حکومت.
آقا من میخواستم بدونم این خس و خاشاک کیه؟ این فصل خطاب کیه؟ آقا اینا رو یکی بیاد واسه ما تعریف کنه دیگه. اینا کیه؟ اینا یه چیزایی میگن بعد نمیان بگن کیه دیگه. باید مشخص. با تشکر از ایران هستم. مسعود.
زمانی که امثال آقای هاشمی و موسوی برای این نظام زحمت میکشیدند و خون دل میخوردند، امثال آقای احمدی نژاد کجا بودند؟ هر عقل سلیمی باید بپذیره که مدافعان راستین اسلام و انقلاب و مردم کیا هستند. زمان جنگ و محرومیت و بدبختی امثال آقای هاشمی و آقای میرحسین موسوی برای این مملکت زحمت کشیدن، حالا در روزگار فراوانی درآمدهای میلیاردی نفت و امنیت و آرامش این آقا اومده کرکره میخونه و همه رو میخواد بزنه کنار، همینطور که با یک کودتای خزنده این کارو کرده.
من علی هستم از کرمانشاه. رنگ سبز رنگ درختان زیباست که میوه‌هاشو میخوره. رنگ سبز رنگ گندم و تمام گیاهای قشنگ درختاشو تو خانه بکنه، پرد کنه بیرون چون رنگ سبز زده. بعدم ببین چه کسانی بر ما حکومت میکنن که رنگ سبز و رنگ لجن میدانن و ما را به خار و خاشاک تبدیل کردن و حساب کردن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
خب همونطوری که گفتم در نیمه شب، گفتم تهران بگم نیمه شب ایران، چون خیلی از شنوندگان ما در سرتاسر ایران دارن صدای رادیو فردا رو میشنوند. اما پیش از اون که گزارش ورزشی این بخش خبری رو هم بشنویم، خاطر نشون میکنم که تنها راه تماس با ما شماره پیامگیر ما نیست. اگر که سرویس های اسمس در ایران فعال باشه، شما میتونید به ما اسمس بزنید 2042-06-03-87-41-50. و اگر به اینترنت دسترسی دارید، یک راه کم هزینه و سریع و ارزون، info@radiofarda.com. اما ما منتظر دریافت پیام‌های شما هم هستیم. درباره وقایع اخیر نظرتون رو میتونید با ما در میون بگذارید، همچنین دیده‌های خودتون رو میتونید با ما در میون بگذارید. قطعاً دیده‌های شما میتونه بخش تکمیلی کار گزارشگران رادیو فردا باشه. و اگر که در میون نزدیکان شما، در خانواده شما کسی از قربانیان خشونت‌های دولتی اخیر حضور داره، میتونین با ما تماس بگیرید و نظرتون رو بگید و مسائلتون رو بیان کنید، یا اینکه شماره تماستون رو بگذارید، ما با شما تماس میگیریم و اگر که خواستید با شما گفتگویی صورت میگیره. اما در اینجا میریم سراغ خبرهای ورزشی که فریبرز غریب همکار ورزشی نویس ما گردآوری کرده.
جواد نکونام بازیکن ملی پوش فوتبال ایران در صورت پیوستن به تیم ویارئال اسپانیا گرانترین بازیکن تاریخ فوتبال ایران خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایفسان، نکونام بازیکن ایرانی اوساسونا به احتمال فراوان هفته آینده با تیم ویارئال اسپانیا قرارداد امضا می کند. بر پایه این گزارش، ویارئال در مقابل جذب این بازیکن ایرانی 5 میلیون یورو به باشگاه اوساسونا و 3 میلیون به نکونام پرداخت خواهد کرد. با این مبلغ جواد نکونام گرانترین بازیکن تاریخ فوتبال ایران خواهد شد که با 8 میلیون یورو از تیمی به تیم دیگر پیوسته است. تیم فوتبال شاهین پارس جنوبی بوشهر با پیروزی در برابر شهرداری تبریز جواز حضور در نهمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران را به دست آورد. در دیدار برگشت از مرحله پلی آف مسابقات لیگ دست اول که عصر دیروز بین تیم‌های شاهین بوشهر و شهرداری تبریز در ورزشگاه شهر بوشهر انجام شد، تیم میزبان با یک گل حریف خود را شکست داد و با توجه به تساوی 2-2 در بازی رفت در تبریز، در مجموع با پیروزی 3-2 به رقابت‌های لیگ برتر صعود کرد. شاهین بوشهر بعد از تیم‌های تراکتورسازی تبریز و استیلازین سومین تیمی است که از رقابت‌های لیگ دست اول جواز حضور در فصل جاری لیگ برتر باشگاه‌های فوتبال ایران را به دست آورد. و در نخستین روز از رقابت‌های تنیس ویمبلدون در انگلیس، بیشتر بزرگان از جمله روژه فدرر سوئیسی شانس اول قهرمانی و نوواک جوکوویچ صربستانی حریفان خود را شکست دادند. و در بازی‌های مهم قسمت زنان هم سرنا ویلیامز از آمریکا، ماریا شاراپووا از روسیه و ارغوان رضایی تنیسباز ایرانی الاصل فرانسوی با پیروزی بر حریفان خود راهی دور دوم شدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
از اینکه در این نیمه شب من محمد زرقامی افتخار اینو داشتم که در کنار شما باشم خوشحالم. فیلتر شکن ما رو هم فراموش نکنید، روحزاد.com ROHZAD روحزاد.com. 30 دقیقه دیگر با خلاصه خبرها.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Must be. شما و انتخابات.
امروز واقعا خیابونه تهران زدن ما رو خونین و مالین کردن. من واقعا نمیدونم باید از کی بخواهیم. تمام رسانه همون که در دست رهبر هست و شدن مزدور، پیامک همونم که تازه امروز بعد از کلی پیگیری رست کردن، تمام سایت همونم که فیلتر ما واقعا باید چی کار کنیم؟ بریم تو خیابون بگیرن بزنن همون.
خواستم به آقای خامنه‌ای بگم که این آدمایی که می‌بینی تو خیابونن با 30 سال پیش فرق می‌کنن، که به خاطر شکم سیری اومده باشن. اینا 30 ساله که زجر کشیدن، این جوونا زندگیشون برباد رفته. یه خسته نباشیدم میگم به همه کسایی که امروز دلاورانه وایسادن جلوی واقعا فجاحتایی که اینا آفریدن.
آقای خامنه‌ای، صدای شما رو میشنوم که توی تلویزیون میاد و میگید که ملت، مردم ایران صدای انقلاب شما رو شنیدن، اما دیگه دیر شده، دیگه خیلی دیر شده.
صدا می آید امشب از پشت کاج که بند آب برق سیاه تابش تصویری از خراب در چشم می کشاند، گویا کسی است که می خواند. اما صدای آدمی نیست، با نظم هوش ربایی من آوازهای آدمیان را شنیده ام. در گردش شبانی سنگین زندوهای من سنگین تر، آوازهای آدمیان را یک سر من دارم از بر. یک شب درون قایق دلتنگ خواندند آنچنان که من هنوز هیبت دریا را در خواب می‌بینم. ریرا ریرا هوای آن دارد تا که بخواند در این شب سیاه، او نیست با خودش، او رفته با صدایش، اما خواندن نمیتواند. ریرا ریرا هوای آن دارد تا که بخواند در این شب سیاه، او نیست با خودش، او رفته با صدایش، اما خواندن